یک کبوتری دید، گفت به من پناه بده، این الان منو میخوره، یه عقاب دنبالم کرده منو میخوره. گفت بیا برو تو آستین من، نمیذارم عقاب بخورتت. کبوتر رو پناه داد. عقاب اومد گفت اه، خب تو فکر کردی خیلی کار خوبی کردی، این روزی من بود، من باید این پرنده رو میگرفتم میبردم برای بچه هام، بچه های من تو لونه گرسنن. عقابه بهش گفت، گفت خیلی خوب، مأمورم که تو رو ناامید نکنم. از گوشت رون خودش کند به اون عقاب داد، از گوشت تن خودش کند، گفت بیا برو از بچه هات هست دیگه، بی برو. بعد دوباره بهش وحش شد، گفت میدونی اینا چی بود؟ اما اولی خشم بود، وقتی به وجود میاد مثل یک کوه بزرگه، تصمیم بگیری بخوریش میبینی قابل خوردنه، وقتی میخوریش میبینی چقدر شیرینه. و اما دومی، اون تشت طلا کار خیره، تو موظفی پنهانش کنی ولی موفق نمیشی، کار خیر رو خدا آشکار میکنه. سومی چهارمی هم طلب تو بماند. قرار از این که دومین خصوصیتی که برای کارهای خوبتون، یعنی همون که صادقانه گفتم کار صدقه اونه که صادقانه انجام بدید، میخواد ببینید صادقانه انجام دادید یا نه. اول اینکه کار خیرتون رو کوچیک بدانید. چرا؟ برای اینکه صادقانه برای خدا دارید انجام میدید. آخه من کار ما پیش خدا بزرگ میتونه باشه که شما کار خیرتون رو بزرگ میبینید. هر وقت کار خیرتون رو بزرگ دیدید بفهمید که صادقانه برای خدا نبوده. دوم، کار خیرتون رو پنهان کنید. مگه برای خدا انجام نمیدی؟ خدا هم که داره میبینه، دیگه میخوای آشکارش کنی که کی ببینه مردک؟ ولی بدان که خدا خودش اینو آشکار میکنه. و سوم، امام فرمودن سوم این کار تعجیله. بابا کار خیری میتونی بکنی بکن دیگه، معطل چی هستی؟ اگر کار خیر معطلی که کار خیرتری بکنی، پس معنیش اینه که در اون کار خیرتر داری تعجیل میکنی، پس این شد تعجیل. اما اگر کار خیری میتونی بکنی و کار خیرتر رو نمی کنی، کار خیر نمی کنی، اما معطل میکنی، خب کار خیری میتونی بکنی، برای چی معطل میکنی؟ معطلی برای چی؟ تأخیر برای چی؟ تعجیل کن. تعجیل با شتاب فرق میکنه. با شتاب زدگی یعنی بیدقتی، نسنجیدن جوانب، نفهمیدن این که کار درست دقیقا چیه. در فرضی که ما داریم میگیم اینا هیچ کدوم نیست. فرض کردیم تو میدونی این کار خوبیه، مسئله روشنه، همین کار رو باید بکنی، پس چرا معطل میکنی؟ تنها دلیلی که میتونه شما رو از انجام یک کار خیر بازداره، یک کار خیر بزرگتره، یا اقلن مساوی باش، که اون وقت دیگه تأخیر هم در اینجا صدق نمی کنه دیگه، چون بالاخره در انجام کار خیری که میتونی تعجیل کردی. ولی اگر آدم کار خیری میتونه بکنه و نکنه، معطل کنه، دست دست کنه، برای چی آخه؟ امام فرمودن این سه خصوصیت رو که رعایت کنی کار خیرت، بله، اذا سترتهو تممتهو، پنهانش که بکنی کار تمامه، کامله. و اذا عجلتهو هنعتهو، وقتی تعجیل میکنی گواراش میکنی، شیرین میکنی. راحت بگم، انگار امام میخوان بگن خواهرانم، برادرانم، نوشدارو بعد از مرگ سهراب نیارید لطفا. اینجوری نشید که بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. مراقب باشید، کار خیر رو سریع انجام بدید، الان بهش احتیاج داره، خب براش بکن دیگه. معطلی بدبخت بشه، دردش بیشتر بشه، بعد این کارو براش بکنی. گوارا میکنید وقتی که تعجیل بکنید، وگرنه ممکنه کار خیر بکنید اما بشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب، بشه دیر کردی، دیر آمدی ای نگار سرمست. اینجوری میشه. خب این فرمول مهندسی شده ای باشه برای بنده و شما انشالله، که عرض کنم که در غیاب ماه مبارک رمضان استفاده هایی رو ببریم. یک ربعی اجازه بدید فرصت داریم من یه نکته کوتاهی رو براتون بگم و درس رو تمام بکنیم. ظاهراً روزگار پسا توافق یا پسا تحریم یا هرچی اسمشو میخواید بذارید یا فرارسیده یا نزدیک به فرارسیدنه، اشکالی هم نداره، باید از این فرصت استفاده کرد و درست استفاده کرد. من به سهم خودم هفته گذشته هم سعی کردم حرفهای پسا توافق بزنم، هفته گذشته یعنی دو هفته گذشته، و زدم هم. و توصیه اکید میکنم که اگر برای بعضی از دوستان سوء تفاهمی نسبت به حرفهای من وجود داشت یا داره، دوباره عرایض من رو با دقت گوش بدن. من کاملا متوجه حرفهایی که زدم بودم و به هیچ وجه نگفتم که این قرارداد یا این توافق از جنس مثلا قرارداد ترکمانچای یا شبیه به اونه، ولی یک جمله گفتم و هنوزم ایستادم. گفتم کسانی هم که قرارداد ترکمانچای رو امضا کردن به نیت وطن فروشی این کارو نکردن، مرعوب دشمنان شدن و فکر کردن که کار دیگه یه دستشون بر نمیاد و یعنی بدتر میشه بس. همین. فقط همین. همه ی حرف من که همچنان هم روشی صدم این بود که اگر که اولا همون جوری که آقای خامنه ای هم به کرارن این حرف رو زد، بعد از بنده همیشون مکررن این حرف رو زدن که باید در کشور مسیر قانونی داره طی بشه. حالا این مسیر قانونی چیست؟ من اصرار ندارم چه باشد. مجلس اقلن باید در چارچوب اون قانونی که چند روزی قبل از اعلام جنبندی توافق آقای روحانی ابلاغش کرد، مطلع شدید دیگه، یه قانونی مجلس تصویب کرد و یه جمهورم ابلاغ کرد اون قانون رو، لااقل باید در چارچوب همون کار خودش رو انجام بده. شورای امنیت ملی باید کار خودش رو انجام بده. به هر حال این روال قانونی باید طی بشه. آقای عراقچی به عنوان عضو ارشد تیم مذاکره کننده در یکی دو روز یا حتی یک روز یا حتی فردای توافق بود یا همون روز توافق بود که به صراحت در مقابل دوربین حاضر شد و این گفت این به معنی قبول نیست، باید بره در کشورها تصویب بشه. و البته اگر تصفیب نشه معنیش نیست که حالا بیایم این تیکش رو درست کنیم، از اول باید بشینیم پای میز مذاکره یه بسته جدیدی رو طراحی بکنیم. اینجور نیست که ما بخوایم گزینه‌ای رو انتخاب بکنیم. خب بله این قابل درکه، منم تو حرفام کاملا متوجه این مطلب بودم، اما یک جمله گفتم. گفتم اگر انشالله به فضل الهی این توافق خوبی باشه، خب این شعرم خوندم، شکر آن را که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن، این شعر رو خوندم. اما اگر رسیدیم به این که چیزی از دستمون در رفته، حالا کسی ممکنه بگه نه در نرفته، خب الحمدلله. من گفتم اگر که از امر محال که حرف نمیزنم، از امری با احتمال اندک حرف میزنم دیگه در بدترین حالت، ولی اگر دیدیم چیزی از دستمون در رفته، اگه دیدیم یک سوراخی تو این توافق وجود داره که ممکنه خیلی بد بشه برای ملت ایران یا بد بشه برای ملت ایران، تازه اینجا هم من با احتیاط حرف زدم. چی گفتم؟ گفتم تا ببینیم چیه حالا اون سوراخ. تا ببینیم اگه خیلی سوراخ زایعیه، میگیم آقا اشتباه کردیم و زیر بار این نمیریم. چی کار میکنن؟ مجددن تحریممون میکنن دیگه. خب این یعنی اینکه ما باید به این قضاوت برسیم که این سوراخ زایه بدتر از این تحریما نباشه. آش نخورده و دهن سوخته نشه. حالا دوستان بعضی ها میخوان بگن این احتمال خیلی کمه، خب منم امیدوارم خیلی کم باشه، ولی گفتم حرف اصلی من اتفاقا بر سر بررسی این توافق نبود که آیا سوراخ توش هست یا نیست. نشون به اون نشونی که تا الان هم من متن رو نخوندم، احتمالا هرگزم نخواهم خوند، چون خیلی من تخصصی در این مسائل ندارم. البته قسمتهایش رو خوندم، با بعضی از دوستان هم گاهی مشورتهایی کردم، حتی از کسانی که تو این جمعن، که آیا به نظر تو این چیز خیلی بدیه یا نظیر اینجور حرفا. ولی حرف من این بود که اگر به فرض محال اصلا شما بگید، ولی به فرض رسیدیم به این که یک چیز بدی تو این هست، اینجاست که تقوا باید به داد ما برسه، اینجاست که یک شجاعت الهی باید به داد ما برسه، اینجاست که نباید مرعوب دشمنانمون بشیم، نباید مرعوب بوق زدنها و بر طبل کوفتنهای اونها بشیم. اگر میبینیم، اگر به فرض محال، فرض محال که دیگه محال نیست، به فرض محال اگر رسیدید به چیزی که سوراخ بدیست و بعدن میتونه بعد از همه این قضايا ما رو دوباره برسونه به اون نقطه، مثلا به یه بهانه اینا بتونن دوباره ما رو به همین جا برسونن، فقط ما این وسط ضرر کرده باشیم تو این روزگار، که من فکر نمی کنم وضعیت اینجوری، دارم میگم به فرض محال اگر، خب قدرت ماه رمضانی از ما میخواد که چجوری رفتار کنیم، تقوا از ما میخواد چجوری رفتار کنیم. من تو حرفام گفتم حتی برای ما کوچیکی که بگیم در مقابل تاریخ سرشکسته خواهیم بود. وقتی خدا وجود داره تاریخ دیگه چیه؟ تاریخ چه ارزشی داره؟ تقوا اینجا به ما میگه که به فرض محال اگر دیدید چیز بدی در این هست، بسته به اینکه چقدر بده، شجاعت الهی داشته باشید. اما اگر انقدر بد نبود، باز درجات داره، اگر میشه ادارش کرد به قدر کافی، عقلای ما اطمینان دارن که میشه اینو ادارش کرد، خب ادارش کنن، صلح میکنیم میره. اگر نه، من به یه راه حلی اشاره کردم، گفتم احساس من اینه که میشه به این موضوع برای این موضوع به رفراندوم هم فکر کرد. از آحاد ملت ایران بخوایم که تصمیم خودشونو بگیرن، ما تیغمون بیشتر از این نبرید و این تعهدی رو برای ما و فرزندان ما بار میاره، لااقل یه بار بیاد همتون به این رأی بدید. خواستید نخواستید. من ابدا نگفتم باید این کارو کرد و وقتش که این کارو بکنیم، گفتم میشه به این موضوع هم فکر کرد. و شرمندم که دیدم بعضی از سایت های اصلاح طلب هم مثل عصر ایران هم این پیشنهادو داده بود. جان خیلی خوب، من البته آمادگی دارم به خاطر اینکه اینها همش پیشنهاد دادن، من پیشنهادو پس بگیرم، هیچ احساس شرمندگی هم نمی کنم، چون دلم نمیخواد با این آدم، با این موجودات بسیار بسیار، یعنی دلم نمیخواد حتی حرفی بزنم که شبیه جریان فکری نفاق باشه. ولی به هر صورت اصل حرف من قضاوت درباره این توافق نبود، اصل حرف من شجاعت تقوا آمیزی بود که ما باید داشته باشیم و به هم دیگه بدیم و مرعوب بر طبل کوبیدن ها و بوق زدن های عده ای تو چهارراه پارک وی اونم نشیم. اما اگر قضاوت این کمترین رو درباره این جنبندی بخواید بدونید، در حدی که از رسانه ها شنیدم، من البته برخی نگرانی ها دارم و از اینکه از کلمه دلواپسی هم استفاده کنم اصلا شرمنده نمیشم، هرچند من هیچ وقت حتی نزدیک نبودم به افرادی که دلواپسان این روزگار خوانده میشن، ولی انقدر دیگه سن و سالم اقتضا میکنه و عقلی که ندارم اقتضا میکنه که از اینکه برچسبی از این جنس بهم زده بشه مرعوب نشم. حالا کسی میخواد به من بگه دلواپس یا نگه، برای من اینقدر فرقی نمی کنه. همه میدونن که من هیچ وقت نه 84ش نه 88ش هیچ وقت به آقای احمدی نژاد رأی ندادم. هیچ وقت. دلایل قاطعی هم داشتم برای این موضوع. کما اینکه به موسوی هم رأی ندادم. و اونم دلایل قاطعی داشتن برای این موضوع. ولی دیگه از ما گذشته کسی بخواد ما رو با یه همچین تهدیدهایی مثلا بترسونه یا مرعوب بکنه. حالا با یه چیزهای گنده تری شاید، ولی با این بعید میدونم. بله من دلواپسی هایی دارم، اما در مجموع حقیقتش حرفهای آقای عراقچی رو هم حرفهای خیلی خیلی معقولی میبینم و نمیتونم بگم که واقعا احساس میکنم توافق بدی صورت گرفته. هرچند نگران هم وجود داره و من به شخصه به اون روال تصویبی که در کشور ما وجود داره اعتماد دارم. حالا مجلس در چارچوب همون قانون یا شورای امنیت ملیه یا رهبری است و هر کسی که هست، من اعتماد دارم و بیشتر از همه به رهبری، بیشتر از همه برن. ایشون گفته باید این روال طی بشه، شکر خدا که من قبل از ایشون گفتم طی بشه. ایشون روز عید فطر به این موضوع خیلی تاکید کردن، اگه خاطرتون باشه چندین بار گفتن چه تسلیم بشود چه نشود. یعنی چی؟ یعنی این که ما باید بر این حق، بر این احتمال حرف بزنیم و پای فشاریم پیش مردم، اگرچه میفهمیم که هزینه‌ش هم سنگینه برای ما، ولی اگر ببینیم که هزینه‌ش سنگین، نتیجه این توافق هزینه سنگین‌تری داره از هزینه این، خب اون وقت دیگه خیلی باید بی‌تقوا باشیم که بترسیم حالا از آبرومون یا از هر چیزی که صادقانه حرفمون رو نزنیم. اینجا یک نکته جدید وجود داره که من لازمه کمی دربارش صحبت کنم. درست مانند ما که داریم حرفای پسا تحریم یا پسا توافق میزنیم، خیلی های دیگه هم دارن این کارو میکنن و من مایلم اینجا بگم که به آشکارا میبینم که برخی از این حرفای پسا توافق یا پسا تحریم چقدر حرفای ناسالمیه. ناسالم آبرومندانه ترین و مؤدبانه ترین لغتی که میتونم درباره اینجور حرف ها به کار ببرم. خیلی دارم ملاحظه میکنم، چون به دستور مردی که همه افتخارم اینه که خودم رو خدمت گذار و در رکاب او ببینم، بنا ندارم جوری حرف بزنم که به خاطر توافق یا عدم توافق دو دستگی بین مردم بخواد به وجود بیاد. برعکس میخوام یک فضای عقلانی به وجود بیاد. اتفاقا حرفایی هم که من میزنم همه در مسیر فضای عقلانیه. من میگم بذارید راحت دربارش فکر کنیم. اگر دیدیم یه جای کار حواسمون نبوده و سور، اگر دیگه سوراخی احتمالاً دیدیم وجود داره، دارم به اعضای شورای امنیت ملی میگم، میگم آقا شجاع باشید، اگر دیدید یه سوراخی وجود داره که از جلو چشتون در رفته، مرعوب نشید، قوی باشید. چه خواهد شد مگه؟ ما بنده خداییم. ولی در این حال نه، من میبینم که حرفای آقای عراقچی حرفای معقولیه و منو تا حدود زیادی قانع میکنه. فقط یه چشمکی به آقای عراقچی میزنم، میگم اینا که برای مصرف داخلی نیست که اینا رو داری میگی. برای من قابل پذیرش، صمیمانه میگم، اگر قراره که ما 5 سال 15 سال چه میدونم هر چقدر دست تو دست بذاریم مردم یمن رو به کلی بکشن، ما حتی یک قرون پولم بهشون ندیم، دست و دست بذاریم بچه های حزب‌الله لبنان رو به کلی سر ببرن، ما حتی یک کمک معنوی و مادی به اینها نکنیم. چرا؟ چون توافق اینجور گفته. من غلط بکنم بخوام چنین توافقی قبول بکنم. حالا آقای عراقچی میگه نه، قبول نقض توافق به هیچ وجه به معنی نقض قطعنامه نیست. من میگم خیلی خوب، خیالم رو راحت کردی. یا درباره وضعیت موشکی قطعنامه به استراحت، میگه آقا موشکاتون رو بذارید کنار به بهانه اینکه حالا دیزاین شدن برای حمل سلاح یا میتوانن سلاح حمل کنن. حالا به هر حال این قطعنامه ظاهرا به استراحت میگه تحقیقات موشکیتون بذارید کنار، شوخی هم نداره. آقای عراقچی میگه نه، ما نمیذاریم کنار، نقض توافق هم نمی کنیم، نقض قطعنامه می کنیم. نقض قطعنامه رو قبلا هم که کردیم، طوری نمیشه مثلا، یا طوری هم بشه به اون طوری ها نمیشه، یا طوری یک دیگه ای میشه. من میگم آقای عراقچی خیال من راحت کردی، خدا خیرت بده، ولی بتونم یواشکی چشمک میزنم میگم اینا رو برای مصرف داخلی که نمیگی، فدات شم عباس جون. عباس دیگه اسمش میکشمش کنار میگم عباستون فدات شم برای مصرف داخلی که نمیگی، همین جوریه دیگه. ما اگر میخوایم به حزب الله لبنان کمک بکنیم، فردا نیان بگن شما عهدی که خودتونم بستید نقضش کردید، قوز بالا قوز بشه. قوز بالا قوز رو قصه شو شنیدید؟ و نشینید بایید بخونید، توی قصه ای داره، ما حکایتی داره، میگه که قوز داشت بعد شد قوز بالا قوز. فدا چه عباس چون قوز بالا قوز نشه و قضیه برای ما. ایشو خیال من راحت میکنه، منم مشکلی ندارم. و به نظرم اینا از مهمترین نگرانی هایی بود که درباره این ماجرا میشه داشت. اگه مسیر واقعا همینه که آقای عراقچی میگه، آقای ظریف میگه و این حرفا رو برای مصرف داخلی نمیگن، من حالا بالاخره خیلی از دلواپسیام کمتر میشه اگر به صفرم نرسه. نمیدونم آیا از این معقول تر میشه حرف زد؟ اگه این حرفا رو نمیشه زد، پس منتقدین آزادن حرف هم بزنن، یعنی چی؟ پس چی بگن حالا؟ یعنی اگه حرفای من هم قرار برتابیده، همین حرفایی که من دارم میزنم هم قرار برتابیده نشه، یکی لطفا من راهنمایی کنه که منتقدین پس چی میتونن بگن که حق دارن بگن و بگن خیلی هم خوبه. تازه من منتقد نیستم که، من اصولا مهربونم با همه. کی میتونه من جز منتقدین بذاره؟ واقعا منو شما جز منتقدین میذارید؟ حالا بذارید نذارید خیلی هم برای من فرقی نمیکنه دیگه. اگر همچون منی همچون چنین حرفایی رو نتونم بزنه، پس بفرمایید کی میتونه یه حرفی بزنه که هیچ نکته ای توش باشه نسبت به این توافق؟ یه بارگی بگید که همه باید بگیم چشم دیگه. من تمام سعیمو میکنم که نه دو دستگی بار بیارم، نه فضای عقلانی رو کم کنم، نه مسائل از این سر. میدونم دیر شده، اجازه بدید خیلی کوتاه یک دو تا نکته از این حرف‌های بسیار ناسالم این روزگار رو از دو طرف بگم و بعد بحثمو تموم کنم. شعرم نمیخونم، اصل بحثم هم میذارم برای جلسه بعد. از اون اولین حرف‌های ناسالمی که من بعد بهش اشاره کنم، ذوق زدگی عده‌ای است از این که حالا هیئت‌های غربی دارن میان. وای انگار دیگه چه شد؟ شما تیترهای بعضی از روزنامه‌ها رو نگاه بکنید، به نظرم حقارت آمیزه رفتار برخی از این روزنامه ها. حقارت آمیزه، این باز لغتی مؤدبانه تر از این نمیتونم براش به کار ببرم. اما از اون طرف اینایی که به قول بعضی های یکی خوب اومد البته، و به قول برخی از همین روزنامه های حقیر گفت مخالفان یا دلواپسان دارن سر قضیه فابیوس خونبازی میکنن، به نظرم این یکی خوب اومد، این عبارت خونبازی خوشم اومد، خیلی بیرا نگفت. البته واقعیت اینه که دستگاه قضایی ما، دولت ما، اگر میتونه باید مقتدرانه غرامت خودشو به خاطر بچه های معصومی که مبتلا به تالاسمی بودن و حالا ایدز گرفتن، ببخشید و حالا ایدز گرفتن، واقعا به درد اونها فکر کرد اگر میشه؟ کما اینکه امروز دیدم که نماینده روسیه در سازمان ملل در شورای امنیت به صراحت گفته که برید جمع کنید کاسه کوزهاتونو، که میگید حالا یه هواپیما در بالای اوکراین زده شده باید دادگاه تشکیل بده. شما هواپیمای مسافربری ایران ایر رو دو تا موشک به شلیک کردید، هیچ کدومتون دردتون نیامد. برید ببینید حرفای امروز نماینده شورای امنیت شورای و وتو کرد اون قطعنامه ای رو که میخواست عرض کنم که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مثلا دادگاهی تشکیل بده علیه این ماجرا. ولی این جمله رو گفت، گفت پرواز ایران ایر رو دو تا موشک به شلیک کردید، هیچ کدومتون ککتون نگزید، چقدر بچه رو اون بالای آسمون کشتید، جنازه هاشون رو تو آب ریختید. آیا لزومی داره همه این حرفا رو ما فراموش بکنیم؟ حتی اگر میخواید جنتلمنانه هم رفتار کنید یا منافع بزرگتری رو ببینید، اقلن از ماندلا یاد بگیرید، بگید میبخشم ولی یادم نمیره. همین یه همچین جمله‌ای رو گفتی که ماندلا، شبیه این رو گفتی، بگید میبخشم ولی یادم نمیره. حتی اگر میخواید کتافت کاری غربی‌ها رو در قبال بچه‌هایی که از ما کشتن، در قبال جنایت‌هایی که علیه ما کردن، در قبال بچه‌های معصومی که تالاسمی داشتن بعد ایدز گرفتن، اگر میخواید حالا فکر میکنه آقای وزیر بهداشت براستی فکر میکنه که منافع بزرگتری وجود داره و نباید این موضوعات رو خیلی گنده کرد، اقلا از ماندلا یاد بگیره، بگه میبخشم ولی فراموشم نمیشه. اقلا این چه حقارتیه که بعضی از روزنامه‌ها دارن. اما از این طرف من صمیمانه بگم واقعا نمیبینم این کسانی که ایدز فابیوس میکنن خیلی دلشون به حال اون بچه ها سوخته باشه. نمیبینم چنین چیزیو. اینا دنبال اینن که هر جوری میشه مثلا حالا اختلالی ایجاد کنن در این که فابیوس بیاد یا بره یا اون یکی بیاد یا بره. و به نظر من این اختلال ایجاد کردن حالا به هر قیمتی که هست، ولو مخصوصا به قیمت اندوه خانواده ها و بچه هایی که تالاسمی داشتن و ایدز گرفتن، کار جوان مردانه ای نیست. این باور من. کار اخلاقی هم نیست، کار خداپسندانه ای هم نیست، منطبق بر منافع ملی هم نیست. با این حال اگر من جای آقای ظریف باشم، یه چیزی رو یادم نمیره که تعجب میکنم همه یادش رو رفته. این کار، این جمله آخر من حقیقتا، یه چیزی رو یادم نمیره در گفتگو با فابیوس که تعجب میکنم از دلواپسان و بوغزنا همه یادشون رفته. و البته تعجب نمی کنم، اصولا اونایی که اهل بوغ زدنن یا اهل عربده کشیدنن اصولا این چیزا یادشون میره. و اون چیه؟ هر کی گفت اونم به جای خود، ولی منظورم این نبود. خوب گفتی ماشاءالله، ولی اینم منظورم نبود. اتفاقا این که میخوام بگم نزدیک یه جورایی به اینی که شما میفرمایید. بگو دکتر. گفتن اهانت به پیامبر در اون مشتی شارلی ابدو و این حرفا. نه، ولی من چیز دیگه ای منظورم، چیز محکمتری من منظور نظرمه. کسی حدسی داره؟ شاید تعجب کنید، ولی من اگه مشاور آقای ظریف بودم بهش یادآوری میکردم، هرچند اون احتمالا خودش بهتر از من یادشه، بهش یادآوری میکردم، میگفتم اگر اومد برای مذاکره بذار بیاد، هیچ اشکالی هم نداره. من اصلا دل با پس نیستم، بذار بیاد، ولی سر به زنگاه به رخش بکش که شما با این همه ادعا حجاب بچه های دانش آموز مسلمان رو تو فرانسه بر نمیتابید. اگر درباره خون و بیماری ایدز و تالاسمی بگه که خب بابا اشتباه شده، فابیوس که خودش نیمده ویروس ایدز رو بزنه مثلا اون تو، حالا یه دولتی در یه روندی یه کار خبیثانه‌ای کرده، طبق حقوق بین الملل هم میشه حالا برایش غرامت خواست، حالا یا موفق میشن یا نمیشن دیگه. این که دلیل نمیشه حالا ما فابیوس رو به سلابه بکشیم که در زمان مثلا صدارت تو یا وزارت تو بود که یه خون آلوده آمد. ولی درباره حجاب بچه‌های فرانسوی که همکیش ما هستن چرا باید سکوت کنیم؟ چرا؟ بذار او در جواب چی میخواد بگه؟ بذار در جواب بگه که ما با حجاب مخالف نیستیم، ما با این چیزا مخالف نیستیم، اینا نقض اصول لایسیته و لیبرالیزمه. اقلن بذار با گفتن این حرف همه بچه های ما، همه آدم های نادان بوبزن بفهمن که چجور غربی ها اصول مقدسی دارن که خیلی بیشتر از ما این اصول مقدسشون رو پاس میدارن. هولوکاستش هم همین. دروغ اگر نگیم احمدی نژاد هر بدی داشت برخی نکات درخشان در کارنامش وجود داره، یکیش همین که غربی ها بر نمیتابند درباره بعضی چیزا حتی حرف زده بشه با این همه ادعای آزادی بیان. حتی تحقیق تاریخی رو بر نمیتابند. پیر مرد 90 ساله روژگارودی رو یادتون بیاد باهاش چه کردن. روژگارودی یک مسلمان بود، یک فرانسوی بود که مسلمان شده بود. من بر سر قبر بسیاری از این روزنامه نویس ها حاضر نمیشم، چون قرآن گفتش که ولا تقم علی قبره ابدا، ولی مطمئن باشید قبر گارودی رو هر جا ببینم خواهم بوسید. در 90 سالگی چه کردن با گارودی؟ فقط به خاطر اینکه گارودی آدمی فرهیخته تر از او، آدمی معقولتر و منطقی تر از او، فقط به خاطر این گفت ابعاد هولوکاست معلوم نیست همینجوری باشه که اینا تبلیغات میکنن. برای این موضوع زندانیش کردن این پیر مردم، جریمهش کردن، جریمه سنگین کردن. چرا این حرف رو نزنیم به فابیوس؟ اینا دیگه اشتباه یک دولت نیست. بذار همه دنیا بدونن که دعوای ما با غربی ها و این همه گرسنگی که میخواستن به ما و بچه های ما بدن سر چه بود؟ سر جنگ اسلام و لیبرالیزم بود. بذار همه بدونن، بذار همه بدونن اینا چقدر دروغگوان و چه تناقضات بزرگی در عمق اندیشه هاشون وجود داره. من اگر مشاور آقای ظریف بودم حتی عوض فکر نمی کنم اون چیزا یادش بره و حواسش هست. هم به هولوکاست حواسش هست، هم به حجاب در فرانسه حواسش هست. ولی به نظر من موضوع حجاب به مراتب عمیق‌تر و قدرتمندتره تا مسئله خونهای آلوده که حالا غرامت میخواییم ازش. فابیوس به شخصه، حتی به عنوان یک وزیر، صمیمانه میگم من اینجا با آقای هاشمی وزیر بهداشت هم دلم. فابیوس به عنوان یک وزیر به شخصه چه حالا حرفی میشه بهش زد که یه موقعی بعضی شرکت‌های فرانسوی خون آلوده به ما دادن؟ حالا اون انکار میکنه دیگه، میگه نه بابا اینطور نبود، حالا کسی غلطی کرده خیلی خوب برید دادگاه، عرضه دارید برید دادگاه ما اقامه دعوا کنید دیگه علیه اون شرکت دیگه. فابیوس که نرفته خون ایدز انجو بردور بزنه تو خونایی که میاد به ایران که. ولی در قضیه حجاب فابیوس باید جواب بده چون مبنای لیبرالیسمشونه. در قضیه آزادی بیان برای روژگارودی باید جواب بده چون مبنای لیبرالیسمشونه. همونجوری که اشاره کردن در قضیه اهانت و هرزگویی نسبت به مقدسات میلیاردها آدم باید جواب بده. من که نمیگم با فرانسه معامله نکنید، با فرانسه معامله بشه قطعات یرکی ماشین 206 من بهتر و ارزونتر تامین میشه، چرا ناراحت باشم؟ ولی گفتم اولین نکته رو در حرفهای پسا تحریمی خدمت شما بگم تا ببینید که در این روزگار ما در چه روزگاری به سر میبریم و ببینید این مرد مظلوم و این رهبر قهرمان چقدر تنهاست. و بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. والحمدلله و صلی الله علی محمد. الله.